خسروها
تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج اخر، ردیف 95 ممیز 5 دهمه مگاهرتز.
شب کاموی لبتو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما شبم حریف ظالم حریفت منم حریفت منم منم که اهل ایرانم حریفت منم اله لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریف منم اینی آهامی اندینی باز یعنی باگهن باز یعنی باگهن دیست دادن تا عبر باز یعنی باگهن دیست دادن تا عبر سرباز خود آقابت می شود والله والله نسل من الله والله والله نسل من الله
والله والله نسل من الله
حتى جئناكم سبحان نلقاكم فوق الأشعار قد حيا
اتحداك اتحداك يمني عهدي رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد قادم هیدر
هیدر هیدر نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته مقاومت رو همه قبول دارن البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن بعضی جرأت نمیکنن جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید
نصر سلیمانی رو گوش میکنید از رادیو مقاومت. شب خوش. 21:12 است. آقای علیرضا داوودی سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
آقای شریفی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب در خدمت شما.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر داوودی، خب من فقط این توضیح رو بدم که آقای داوودی کارشناس در واقع رسانه هستند و تحلیل رسانه‌ای آقای داوودی رو می‌خوایم از اتفاقات 24 ساعت گذشته بشنویم، چون دیشب هم با ما بودند. امروز ما در واقع شاهد حضور دو رئیس قوه جمهوری اسلامی ایران در دو کشور در خدمت شما عرض بکنم که منطقه کشورهای مشترک المنافع بودیم و طبیعی هستش که حضور آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران و همینطور آقای دکتر قالیباف به عنوان رئیس قوه تقنین و مقننه ایران، رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران، نگاه هایی رو به سمت و سوی فلسطین، لبنان و جنایت های رژیم اشغالگر قدس باید جلب بکنه. این حضورها رو چگونه ارزیابی میکنید و در واقع بحث هایی که پیرامون رسانه ها در این کشورها شکل گرفته؟
من قبل از اینکه به در واقع اصل این رویداد بپردازم و باستابش، یه توجهی بدم مخاطبین عزیزمون رو به سفر هفته گذشته ای که قرار بود وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به امریکا داشته باشه و امریکایی ها به ترتیبی و به تعبیری این رو نپذیرفتند و به پیوست اون دو سه تا سفر دیگه هم در واقع حوزه کشورهای اروپایی قرار بود سمت رژیم صورت بگیره که اونها هم بالاخره به دلایل و به بهانه هایی اون رو در واقع لغو کردند. حالا این رو بذاریم در کنار سفر آقای قالیباف و آقای پزشکیان و حالا علل خصوص در واقع اون دیداری که بین آقای پزشکیان و آقای پوتین در واقع رخ داد و حالا موضوعاتی که رد و بدل شد. پس میخوام بگم یک هر طرف یک خبری میتونه یک جنبه دیگری هم در سوی دیگرش رو در واقع داشته باشه. اما سه نکته بسیار مهم در واقع برای ما توی این سفر حائز اهمیت. نکته اول این که ما یک استراتژی داریم در کلان نظام که به رابطه بین میدان و سیاست یا به دیپلماسی می‌پردازه. خاطرتون هست آقای شریفی چند سال قبل یه دعوایی روی جریان سیاسی در ایران اومد راه بندازه که بحث میدان و دیپلماسی جدا کنه یا دیپلماسی رو مثلا به تعبیری در یک لولی قرار بده که هدفش محدود کردن میدان برای رسیدن به اون باشه و از این بازیه که خیلی از حالا شنوندگان عزیز ما هم قاعدتا در جریان تماشایش ماجراش هستند. اما چیزی که ما امروز شاهد هستیم در اوج درگیری های منطقه‌ای ما حضور آقای عراقچی رو در خود لبنان داریم، در اوج درگیری های منطقه‌ای حضور رؤسای قوام رو در کشورهای در واقع همسایه خودمون تو این حوزه های در واقع مختلف داریم و همزمان هم داریم با در واقع رژیم هم به صورت مستقیم و هم به صورت پشتیبانی در واقع داریم می‌جنگیم. پس اولین مسئله که اینجا خودش رو نشون میده اینه رابطه بین دیپلماسی و میدان از حیث در واقع جنگش رو و از حیث نظامیش رو در واقع عرض میکنم یک رابطه مستقیم دو طرفه غیر قابل انکار و قابل کتمان شده، غیر قابل کتمان شده. برای همین اولین مسئله ای که رسانه ها اومدن بهش پرداختن این بود که به هر دلیلی و به هر ترتیبی که شده بتونن این رابطه رو اولا معکوس نشون بدن، ثانیا این رابطه رو یک طرفه نشون بدن و ثالثا این رابطه رو در واقع خیلی زود رو به زوال روندگیش رو در واقع بیارن و برای مخاطب به تصویر بکشن. پس این نشون میده که اون چیزی که ما در سوی اون طرف منطقمون داریم در این سوی منطقه اصلا به یک مدل دیگه در حال در واقع اجراست. اما نکته دوم، در نکته دوم فرمت در واقع دیپلماسی فعال ایران رو میرسونه. بالاخره هر جنگی یک سری تبعات و یک سری عواقب سیاسی هم برای هر کشوری میتونه به همراه داشته باشه. خیلی از در واقع کشورهای عربی امروز اعلام کردن، به علاوه برخی کشورهایی که در این دو دیدار با در واقع رئیس قوه و رئیس جمهور ما بودن اعلام کردن، و اون هم حالا لااقل علی‌ظاهر در کلام و در بیان رو در واقع عرض میکنم که حالا در میزانشون چه اتفاقی بیفته در واقع مشروط به گذشت زمان و برخی متغیر هاست، اما همشون اعلام کردن که ما در واقع به رژیم و به توابع رژیم اجازه استفاده از امکانات زمین و هواییمون رو حالا برای به هر نوع در واقع و به هر دلیلی ضربه زدن احتمالی و پاسخ احتمالی در واقع نمیدیم. خب این خودش نشون دهنده ایجاد یک نوع تعهد در واقع دیپلماتیکی است در کنار اون اقتدار میدانی که خب به همین پشتوانه هر دو رئیس قوه ما میرن و در این کشورها شرکت حضور پیدا میکنن. پس بنابراین این مسئله دومیه که ما امروز به وضوح میتونیم ببینیم. نکته جالبش اینجا این بود که رسانه های در سراسی اروپایی مثل بی‌بی‌سی و رسل هازا اینها خیلی اصرار داشتن که موضوع رو تخفیف بدند، یعنی اصلا خود سفر رو و خود کشور رو و خود موضوع رو اینقدر تخفیف بدن و نازلش کنن که تنها اتفاقی نیفتاده. حالا یک سفری بوده که شده و تموم شده و در واقع رفته، اما خب تا جایی تونستن این رو پنهان کنن به تعبیری برای مخاطب که دیدار پوتین و آقای رزشکان انجام نشده بود یا در واقع اون حرکتی که اون هدایای جای قالی افتادن در واقع انجام نشده بود، که خب قاعدتاً باطل و سحر این نوع تکنیکی که اینها استفاده میکنن در واقع توی فضا همین قلم داد میشد. اما نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، بحث جهتگیری و سمتگیریه که در واقع این فرایند داره میذاره. خاطر همه عزیزان هست، ما شاید تا چندی قبل اگر به هر دلیلی در میدان کاریت انجام می‌شد و اتفاق می‌افتاد، همه کشورها حتی کشورهای منطقه، نه تنها منطقه که حتی همین کشورهای همسایه ما به سمت شمال و به سمت در واقع شهر ما به نحوی سعی می‌کردن که یک جانب احتیاط رو نگه دارند و حالا به تعبیری 50 و 49 به سمت غرب یا به سمت رژیم سوق پیدا می‌کردن و حالا 49 درصد به سمت ایران صرفا به خاطر حالا همسایه بودن یا هم منطقه بودن در واقع، اما یه جوری رفتار می‌کردند که من خاطرم هست حتی در دو دوره قبل مثلا برخی مقامات ما می‌خواستن برخی سفرها را انجام بدن، بهانه های واهی برای نپذیرفتن یا به تعبیری رد اون درخواست دیپلماتیک در واقع سفر رو ما از سمت در واقع این کشورها میدیدیم. اما الان نکته مهمش اینجاست، به رغم اینکه در اوج درگیری های منطقه ما هستیم، داره یک فرایندی که میشه که نه تنها این کشورها با ایران در واقع وارد این تیپ بازی ها نمیشن، بلکه انگار حالا اینی که دارم عرض میکنم بیشتر برآورد رسانه‌ای و میدانی کنار هم رو در واقع من که خدمت شما عرض میکنم، انگار یه جورایی کم محلی به در واقع رژیم صهیونیستی و کم محلی به حالا به تعبیری خواستهای اروپایی نسبت به رژیم، اما در اون طرف یک رفتار نرمال طبیعی حتی بعضی جاها توأم با احترام بیشتر در واقع نسبت به ایران رو در واقع دارن بروز میدن. البته بین وعده صادقه یک و دو یه مقدار با شرایط متفاوت بود، اما توی این یکی دو هفته اخیر ما این فرم رفتار کشورها رو در واقع بیشتر میبینیم تا حدی که حتی خودشون تو فرایند در واقع به تعبیری حفاظت از ناوگان سیاسی ما در منطقه هم حالا یه چند تا اقدام میکنن. برخی کشورهای عربی منطقه که اصلا ما در دوره های قبل بیشتر اینها رو حیات خلوت رژیم میدونستیم، حتی در وعده صادقه یک هم همین در واقع اتفاق افتاد، اما در وعده دو صادقه دو اصلا موضوعشون برگشته. خب این نشون میده که حالا به تعبیر خودمون به ضرب المثل خودمون متوجه شدن که در منطقه که دارن زندگی میکنن و رینده های این منطقه بالاخره کتتن کجاست، کدوم جریان و کدوم سیستم الان بالاخره دست برتر رو داره. یکی از دلایلی که ما میگیم خیلی مخاطبین عزیز ما و در واقع شنوندگان عزیز ما حتما دقت داشته باشن که لزوماً جنس تبلیغاتی که رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی انجام میدن نسبت به اقتدار اونها و نسبت به در واقع ضعف‌هایی که ما نسبت به ما اونها ادعا میکنن همین رفتارهای عینی غیرقابل کتمان کشورهای منطقه است. فقط بین وعده صادق یک و عملیات وعده صادق دو بخوایم قیاس بکنیم دستمون میاد که به چه نحوی فقایتان کشورهای عربی و برخی کشورهای در واقع شمالی و منطقه ای کشورهایی نیستن که در واقع اسرائیل رو به چیزی بفروشن، حالتون براخره طولانی مدت باهاش ارتباط داشتن. اما این نوع رفتارها بالاخره حکایت از یک سری واقعیاتی داره که این واقعیات شاید رسانه‌ای نشه و البته این ضعف ماهاش که نمیتونیم اینها رو رسانه‌ای کنیم، اما از این نشانه ها میتونیم دریافت کنیم که بالاخره سفر آقای رئیس جمهور و سفر آقای قالیباف در چه ترازی از اهمیت دستاورد اون سفر در خود اون سفر چه اتفاقی افتاده خیلی ملاک ما نیست. دستاورد روانی و در واقع پوششی که الان رخ داده به نسبت جنس رفتاری که طرف مقابل و افراد و طرفهای مقابل دارن از خودشون بروز میدن این مقدار مهمتره. یه نکته خیلی جالبی بود، ما یه خبری رو من همین در واقع چند لحظه پیش که نگاه میکردم اینو بی‌بی‌سی اومد منتشر کرد که ترامپ به خاطر شرایط تهدیدی که ایران رژیم صهیونیستی رو کرده در کاردار تبلیغاتیش درخواست هواپیما و ماشین های زرهی کرده. پیام های مخاطبین خیلی جالب بود که اصلا الان این اونجاست این به اون چه ربطی داره، تو کاردار انتخاباتی مثلا چه ارتباطی داره، تو چطور درخواست مثلا هواپیمای جنگی کردی، از بخوام بزنن که تو رو اینجوری نمیزنن که تو درخواست ماشین زرهی میکنی فلان اینا. میخوام بگم جنس رفتار تبلیغاتی رو اگر بشیم نگاه بکنیم مشخص میشه که یه مقدار شرایط لاقل از بعدی صادق رو به این طرف متفاوت شده و این تفاوت ها در عرصه دیپلماسی و میدان یک انطباق بسیار جدی و قابل تأمل و در واقع قابل تحلیلی رو ایجاد کرده.
حالا چون اشاره کردید به کارزار ترامپ به نظر میاد که در واقع الان به قول معروف بنیامین نتانیاهو سوراخ‌دار رو پیدا کرده و داره روی این موج که موج خونالودیه تشکیل شده از فوج خون بیگناهان فلسطینی و لبنانی استفاده میکنه برای اینکه یار کمکی ترامپ باشه در انتخابات نوامبر ایالات متحده امریکا. با توجه به همین مسئله در واقع شما شرایط رسانه‌ای اردوگاه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان رو در امریکا و در انتخابات آینده چگونه ارزیابی میکنید؟ چون چند روز پیش یه تحلیل من داشتم میخوندم که منتشر شده بود، حالا یادم نمیاد کدوم رسانه انگلیسی بود، اما یه نظرسنجی کرده بود و گفته بود که به خدمت شما عرضم که 60% مردم ایالات متحده انتخابشون در انتخابات آینده ای امریکا بحث‌های اقتصادی هست و رفاه اقتصادی مردم و 20% توجهشون به سمت امنیت اسرائیل رفته بود، کمتر از 20%. و ولی خب آن چیزی که الان داریم می‌بینیم اینه که اردوگاه در واقع انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالات متحده خیلی داره روی این ماجرا موج سواری می‌کنه.
ببینید تعبیری رو من میخوام استفاده کنم، شاید فرمایش شما و سوال شما رو من بتونم با این تعبیر بهتر در واقع باز کنم. امروز لااقل جمهوری رژیم صهیونیستی شده گاو شیرده جمهوری خواه در مواجهه با دموکرات ها در امریکا. یعنی میدونید به لحاظ رسانه‌ای که لاغت کسایی که دارن منتشر کردن اسرائیلی‌ها خیلی دلخورن از دست امریکایی‌ها، اشغالیه های داخل عراق اشغالی رو عرض میکنم، از باب اینکه خلاصه اینها اینور دارن کشته میگن و میزنن، خلاصه امریکا یا اون طرف اینها رو در حد یک مثلا فرآیند انتخاباتی تنزلشون دادن، حالا به تعبیری که خودشون لااقل حوادث چکیده و مورد در واقع تیچای این تیپی رو هفته گذشته در واقع اومد. تعبیر من اینه که ظاهرا نتانیاهو و رژیم به نوعی تبدیل به همون گاو شیرزه در اختیار جمهوری خواها شدن که بتونن نسبت به دموکرات ها بالاخره اقدامات رو انجام بدن. یه علت هم داره، علتش اینه که ما اگر با فرایند انتخابات امریکا آشنایی داشته باشیم میدونیم که مفهوم انتخابات اونجا مفهوم مردم پایه لزومن نیست، اصلا فرایندش متفاوته، قطعا با گزاره مثل در واقع الکترال آرا الکترال جا شنوندگان عزیز ما آشنایی دارند. اون موضوعی که برای ما حائز اهمیته اینه که دقت داشته باشیم که تاریخ انقضاء اسرائیلی ها اتفاقا همین انتخابات آبان ماه امریکا خواهد بود، به دو دلیل. دلیل اول این که شما اگر دقت کرده باشید این حجم از مشکلات در منطقه و این حجم از در واقع رفت آمد موشک ها و این حجم از آسیب دیده اسرائیل قاعدتا باید حجم بسیار بالایی از تراکنش موضوعات، مناظره ها، رویدادها و تحولات در امریکا رو شامل بشه، در حالی که من یادم هست در جنگ 33 روزه، در جنگ 57 روزه، در جنگ 11 روزه و بعد از اون اتفاقات دیگه‌ای که در واقع در رژیم صهیونیستی رخ داد، واقعا مثلا در یک فرصه زمانی یک ماه دو ماهه بیش از 70% خط اشغال رسانه‌های آمریکایی رو در اختیار گرفته بود. اما آقای شریفی الان نگاه میکنید ببینید لااقل در دو هفته گذشته اخبار مرتبط با رژیم رو حتی رسانه‌های در واقع تندروی مثل فاکس نیوز هم به یک سطح معمولی در واقع تنزل دادن و این هم یکی از مسائلشون در صورتی که قبلا این بخش اعظمی از مسائلشون در واقع تلقی میشد. باز عرض میکنم به نسبت مقایسه با دوره های قبل دارم عرض میکنم و این یک فرایند رو داره طی میکنه. پس استفاده ای که دموکرات ها و جمهوری خواه و علل خصوص جمهوری خواه دارن در انتخابات پیش رو از وضعیت در واقع رژیم میکنند یک مورد خاص و جدیدیه که داره رخ میده. با در نظر گرفتن این نکته که بدونیم در واقع هر انتخاباتی در امریکا بخش قابل توجهی و پایه قابل توجهیش به واسطه اون لابی صهیونیستی که اونجا هست داره انجام میشه، از کمپین ها گرفته تا خرید و فروش آرایی که بالاخره به صورت روتین گزارشی که MSNBC در واقع ارائه کرده بود که مال دوره های قبل بود اونجا کاملا مشهوده. اما نکته قابل توجهش این داشت که رژیم و همه اتفاقات و تحولاتی که داره درش رخ میده اون اثر قطعی که باید بیاد روی انتخابات بذاره نداره. یک موضوع واضح همینجا وجود داره، اولا جابجایی بایدن با هریس خودش یک داستانه. CNN یک گزارش رو کار کرد تحت این عنوان که بعد از یک ماه، ماه عسل کامالا هریس در حال تمام شدنه. خب این به دلیل اوجگیری